بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين ورحمة الله وبركاته عليهم أجمعين. عرض سندیم که حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف را در ادعیه من در زیارات محضر مقدسشون به یکی از القاب شریف به نام خلیفت الرحمن می ستایی که حضرتش خلیفه خدای تبارک و تعالی که بر اساس رحمت عامش بر همه خلقش رحمان هست، اون حضرت هم خدای رحمان را خلیفه هست که همونطوری که رحمت رحمانیه الهیه عام هست، شامل تمام موجودات عالم می شود، حضرت مقام شریف خاتم الاولیا بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست خلیفه رحمان عامه الهیه است برای همگان، چه آقا را بشناسند یا نشناسند، چه معتقد باشند یا اعتقادی نداشته باشند، چه موافق باشند و چه مخالف باشند، این رحمت بر همگان به منت الهیه وجود حق متعال نهاده شده است. این رحمت منت است بر خلق الهی، برای اینکه این بزرگوار واسطه بین حق و خلق است. و عرض رسوندیم که مسئله خلیفت اللهیش، خلیفت الرحمانیش مربوط به مقام شامخ ولایتشون و مربوط به مقام عرشی عبودیتشون و بالاتر از اینها به مقام عبودیتشون مرتبط است که جوهره ذاتی ولایتشون را، امامتشون را، خلافت و رسالت انبیا و ائمه را، مقام عبودیت و عبد بودنشون در پیشگاه ذاتی حق متعال و اسمای الهیه است. لذا انسانهای به کمال رسیده، به فعلیت راه یافته، اینها کسانی هستند که مقام برزخیت بین حق و خلق رو دارن، هم به اوصاف حق متصفم و هم به اوصاف کمالی خلق اتصاف دارم، از نقایص خلق منزهم، به کمالات حق متعال متلبسم، دائما در صدد تحقق اسمای الهیه در جان انسان‌هایم، می‌خواهند اون چرا که خود از حق بهره گرفته‌اند به جان دیگران هم القا کنند، تا اون‌هایی هم که به اوصاف الهی متصف نشدند، اونها هم انسان بشوند، به کمال برسند. مقام برزخیت، برزخیت طولی بین حق و خلق، این برزخ برزخ ارضی نیست. برزخ ارضی مقام جمع و جامعیت ندارد. الان این دیوار برزخ است بین این اتاق و اتاق دیگر، این سطح حسینیه و اون کوچه، اما این برزخ جامع نیست، برای اینکه نه اوصاف این اتاق را این سطح را دارد و نه اوصاف اون طرف را داراست. یا این سه انگشت را بغل هم بگذاریم، این انگشت وسطی برزخ است بین این انگشت های طرفین، اما برزخی است که مقام جمعی ندارد، هم غیر از این انگشت است هم غیر از اون یکی است، بلکه حجابی است که این دو به همدیگر نمی رسند. برزخ در عرض اونی است که شیء برزخ نمی گذارد که دو تا طرفش به همدیگر راه یابند، به هم اتصال پیدا کنند، بلکه این برزخ بین دو تا طرف جدائی می اندازد، مثل اینکه این انگشت جدائی می اندازد بین این دو انگشت دو طرف. یا اینکه دیگر اشیاء عالم مثل اشیاء جسمانی، میبینید هر جسمی حائل بشه بین دو جسم، موجب میشود که اون دوتا به همدیگر اتصال پیدا نکنن، با همدیگر اتحاد پیدا نکنن، به اوصاف یکدیگر نرسن، بلکه این برزخی فقط جدا میکند بین دوتا طرف. اما برزخی که در سلسله طولیه هست، این برزخ جامع طرفینه، دو تا طرف را به همدیگر مرتبط می کند، ولذا درسته که به یک معنا دو تا طرف را از هم تمایز میده، اما در حقیقت طرفین را به همدیگر ارتباط هم میدهد، مثل اینکه مطلبی را در مقام قوه عاقلهتون دارید، قوه خیالتون این مطلب عقلی را به صورت یک شکلی تصویر می‌کنند، بعد از مرتبه عقل با تصویرش در مرتبه حس به گفتار در می‌آورد که این قوه خیال برزخ است بین اون عقل و بین این لفظ، اما برزخی است که این لفظ را به اون عقل ارتباط داد و اون عقل را هم به این لفظ مرتبط کرد، که وقتی شنونده شما الفاظ شما را میشنود، از لفظ شما به معنای در عقل شما پی میبرد. کی باعث شده است که بین لفظ شما و بین عقل شما ارتباط برقرار شد؟ این قوه خیال وسط، ولذا قوه خیال جامع بین عقل و حسه، هم از یک طرفی چهره عقلانی داره، هم از یک طرفی چهره حسی داره، بین این دو تا طرف جمع می کنن. انسان کامل را، حجت الله را، بقیت الله را تعبیر می فرمایند برزخ بین حق و خلق است. اگر حق بدون انسان کامل بخواهد بر خلق تجلی کند، خلق از بین می روند. اگر خلق بدون انسان کامل بخواهند به حق مرتبط بشوند، قدرت ارتباط ندارند. انسان کامل کسی است برزخ می شود، هم حق را تنزل می دهد به خلق می نمایاند، هم خلق را بالا می برد به نزد حق تشرف می دهد، ولذا این میشه برزخ جامع بین حق و خلق. خلیفت الله برزخ بین الله و برزخ بین خلق خداست. یه وقتی در مقام خلقت خداوند نظام هستی رو می آفریند، اونجا آفرینش نظام هستی زیر سر اون ثمره عالم هست که اگر به این باغبان بگویید چرا این درخت رو کاشته ای، میگه اون میل و امید ثمره این درخت باعث شده درخت رو آفریدم. این یک طوری. اما یه وقتی در قوس سعود خلق من و شما نفس‌های مستعد می‌خواهیم که به محضر حق متعال راه پیدا کنیم، خودمون بخواهیم منطق وحی را مستقیم از حق بگیریم، قدرت نداریم، اون گوشش رو نداریم، اون جان رو نداریم که بتوانیم سروش وحی را از عالم غیب بشنویم، ببینیم، بچشیم، بالا بریم. ولذا انسان خلیفت الله می آید اون چرا که با گوش جانش از وحی می شنود بر اساس ولایتش برای من و شما بیان می کند که واسطه بین خدا و بین ماست. اگر او نبود ما نمی دونستیم وحی چیه، اگر او نبود ما خبر از عوالم غیبی نداشتیم، نمی دونستیم منطق توحید یعنی چه، نمی دونستیم نزول قرآن یعنی چه، نمی فهمیدیم وحی یعنی چه و نمی دونستیم معادی داریم چه کاریم. شاید عقل ما گهگاهی تکانی می گرفت، یه سوالی براش ایجاد بشه، بگی آخه برای چی خلق شدم، چی می خوام، کجا باید برم. اما کی باید جوابش رو حل کنه؟ این حل جواب سوالات عقلی را باید حجت الله انسان کامل، بقیت الله پیغمبر، رسول الهی، امام، اینا الفاظ مختلفه به جهات گوناگون برای ائمه اطهار و برای پیغمبران الهی به کار میگیریم. باید اینها باشن تا به من و تو جواب بدهن سوالاتی که دارید، راهتون این. و بسیاری از سوالات دیگر که حتی به ذهنمون نمیرسد اونها رو هم جواب بدهن. شاید انسان در اوائل راه سوال کم داشته باشه، وقتی به راه میافتد هی میفهمد سوال او بیشتر میشه. منطق وحی کسی است تمام سوالات بشر را جواب میدهد. ولذا میشود برزخ جامع، میشود خلیفت الرحمن، میشه خلیفت الله. حالا یه وقتی سوالهای علمی آدم رو جواب میدن، یه وقتی خلیفه خدا هست که اصلا تمام مایحتاج زندگی انسان را، حیات انسانی را، ممات انسان را به طور کلی تأمین میکنن. گاهی برزخی هستن واسطه بین فیض فیاض و خالق و بین مستفیض مخلوق هستن که مخلوقین خودشون هم نمیدانن این فیض از چه ناحیه‌ای به اونها میرسه. اونها نیامدن تا همگان بدانن که فیض از ناحیه اونها حتما به همه میرسه، اونها آمدن تا فیض رسانی کنن، میکنن این فیض از ناحیه اونها میرسه. ولذا خلیفه رحمانن، چه مردم بدانن چه ندانن، چه بشناسن چه نشناسن، چه اگر شناختن حق شناسی بکنن یا نعوذ بالله کفر نعمت کنن، دشمنی کنن، حتی سرشون رو ببرن، با اونها زهرشون بدهن، با شمشیر اینها را از پا در بیاورن، بالاخره دشمن چه بخواهد چه نخواهد، حیات او، نفس کشیدن او، زندگی روزمرگی او به طفیل وجود حجت الله، خلیفت الله، انسان الهیه. این انسان را از بس که از حق متعال فیض میگیرد، به خلق خدا میرساند و خلق به او قوام دارن، حیات دارن، شعور دارن، آگاهی دارن، زندگی دارن، به تمام امورشون مشغولن، ولذا اسم اون آقا رو میگوین قائم. ایشون کسی است که اصلا قیام همه به اوست، که اگر او نباشه هیچ کس قیامی نداره. لولا الحجت لساخت الارض به اهلها. اینا خلیفت الرحمن. نکته ای که در اینجا بر اساس بحث امروز پیش کشیدیم و عرض رسوندیم که خلیفت الرحمن بودن چهره به سوی خلق داشتنه. اون اصل مقامشون مقام ولایتشون، اون سر مقام ولایتشون اینه که عبدالله هم و چون دائما اندلاهن اندالله عبداللهه، با یک نقطه بالا و پایین اندیت است عبدیت است که تمام حقایق زیر سر همین نقطه است. اگر کلمات بی نقطه باشن خوانا نمیشه، مگر بعضی از کلماتی که احیانا بی نقطه، وگرنه تمام کلمات باید با نقطه معنا بشه، وگرنه اند و اب اگر نقطه بالا و پایینش رو برداری نمیتونی اند بخونی، نمیتونی اب بخونی، گرفتار میشی، اصلا لفظ معنا نمیده، لفظ خونده نمیشه. خونده شدن لفظ به اون نقطه، این که فرمودن همه چیز به نقطه است به یک معنا، در بحث حروف اینطوریه، در کلمات اینطوریه. انسان کامل نقطه است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ما اون نقطه با بسم اللهیم، به وسیله ما باید بسم الله الرحمن الرحیم خونده بشه، وگرنه اگر نقطه انسان کامل نباشه میخوای قرآن شروع کنی از اول قرآن بخونی، چجوری میخوای قرآن بخونی؟ نقطه با بسم الله رو بعد چجوری شروع کنی؟ لال میشی، اصلا شروع نمیشه. میخوای قرائت کنی قرآن را، این نقطه نباشه میخوای چیکار کنی؟ درسته اون سین بعدش بی نقطه است، اما بای اولش که با نقطه است. اگر با رو شروع نکنی به سین نمیرسی، اگر به این قضا اول نرسی به قدر نمیرسی، اگر به متن را پیدا نکنی شرحی نیست، اگر مقام جمعی را اول درست نکنی مقام تفسیر نداری. میخوای قرآن رو بخونی نقطه نداره، چیکار کنی؟ نقطه با بسم الله رو بردار. چجوری میخوای قرآن بخونی؟ تو که نمیتونی از اول چیزی رو شروع کنی بخوندن، چطور میتونی بدون با سین رو بخونی؟ بدون با سین خوندنی نیست. میم خونده نمیشه، الله بعدیش خونده نمیشه، الرحمن خونده نمیشه، تمام زیر سر این یک نقطه است. این نقطه رو اگر درست نخوانی هیچی از قرآن رو نمیتونی شروع کنی. فرمود ما اون نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم، اگر بخواهی حجت الله را، خلیفت الله را، انسان کامل را، پیغمبر را، امام را از نظام هستی برداری، چجوری میخوای زمین رو مطالعه کنی؟ چجوری میخوای آفتاب مطالعه کنی؟ پس همه اخترشناسان، همه زیستشناسان، همه عالمشناسان، همه در حقیقت از نقطه ولایت شروع کردن، دارن عالم خوانی میکنن. اگر این نقطه نبود، لولا الحجه، اگر این حجت الله نباشه هیچی در عالم خونده نمیشه. به حیث این که داری میخونی معلوم است حجت رو داری میخونی، وگرنه نقطه با بسم الله رو کنار بگذار اصلا قرآن خوندنت شروع نمیتونه بشه. قرآن تنزیل انزالیه، بدون حجت الله نمیتونی عالم خوانی کنی. آقای عزیز، اگر علم تجربی میخونی و میفهمی، اگر میگی الان این مقدار علم دارم، دانشگاه رفتم، حوزه رفتم، این اندازه عالمی، چه بخواهی چه نخواهی همه زیر سر اون نقطه است تو عالمی، وگرنه نقطه رو برداری هیچ علم برات حاصل نمیشه. حالا چه بشناسی امام زمان رو یا نشناسی، چه شیعه باشی، چه سنی باشی، چه یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه کافر باشه، چه مؤمن باشه، چه حالیش هست، چه حالیش نباشه، همه رو داره از نقطه میخونه. اصلا راهی غیر از این نداریم. بافت و چینش نظام هستی طوریست حتما باید با نقطه حروف خونده بشود، بی نقطه نداریم. مگر اینکه بی نقطه الله باشه، اون الله البته خونده میشه، اما در سیر تطوری قرآن اگر میخواهی به علم جمعی قرآن راه پیدا بفرمایی، قرآن بی ولایت معنا پیدا نمی کند. برای اینکه قرآن اگر در مرتبه لفظ می گیری، از همین اول با بسم الله تا آخر، این یک سره، این یک مجموعه با همین ترکیب سوره ها، با همین ترکیب آیات، با همین ترکیب کلمات، نه یه کمی جلو، نه یه حرف عقب، این مجموعه از این اول تا اون آخر با این ترتیب خاص رو می‌فرمایی قرآن. اگه می‌خوای قرآن لفظی درست کنی، اگه می‌خوای قرآن کتبی درست کنی، اگر می‌خوای فرقان بخونی، بله، قرآن رو باز می‌کنه، قرآن رو باز می‌کنه، یک صفحه‌اش رو شروع می‌کنه به خوندن، این فرقانه. یک آیه رو می‌خونه، این فرقانه. یک آیه رو معنا می‌کنه، این فرقانه. اگر می‌خواد قرآن بخونه، لازمش اینه که از اون با تا سین این مجموعه رو به ترتیب بخونه تا بشه قرآن، وگرنه فرقان. این قرآنش انزال دفعیه. این انزال دفعی قرآن بدون نقطه نمیشه. آقا امیرالمؤمنین من و شما فرمود من اون نقطه با بسم الله هستم در یه حدیث. بدون علی نمیتونی قرآن خون بشی. آقای سنی، آقای اهل سنت، بدون امیرالمؤمنین قرآن خون نمیشی برادر. هر چی میخوای بخون. بعد چشمت باز میشه میبینی اصلا در طول عمر قرآن نخون. یا نه، این ولایت را، این علی را، این حقیقت را، این سر را در جانت داری و بیخبری، به لفظت میگی نه، اما سر تو، نهاد تو، حقیقت تو را بشکافن، تو همینجور دم به دم میگی علی علی، راهی نداری جز این. آخه نمیتونی، بی نقطه نمیشه. اگر هم آقا فرمود همه حقایق در قرآن و در فاتحه و تمام حقایق فاتحه در بسم الله و تمام بسم الله هم در باء بسم الله و من باء بسم الله هم، هر دو یک معنا داره. چه بگی آقا باء بسم الله است، تا با رو شروع نکنی سین خونده نمیشه. چه بفرمایی آقا نقطه باء بسم الله، تا اون نقطه رو شروع نکنی اصلا بسم الله الرحمن الرحیم خونده نمیشه. بدون علی نمیتونی عالم بخوانی برادر. چه حالیت بشی یا نشه، دشمنی نکن، سر جنگ نداریم. عالم عالم عقله، نه عالم جنگه. نظام هستی برای جنگ آفریده نشده، نظام هستی عقل آفریده شده. اولین چیزی هم که حق متعال خلق کرده است، عقل خلق کرده است. به من و شما هم فرمود هر چه میتوانی به عقل نزدیکتر بشید. دعوا چیه؟ نزاع چیه؟ دعوا و نزاع بین موجودات متضاد برقرار میشه. انسان که با کسی در نظام هستی تضاد نداره که، انسان عاقله. یه قوه خداوند به او داده است، قوه عقل. این قوه عقل قضا میخواهد، قضای قوه عقل تعقله. کل نظام هستی هم معقوله، معقول عقله و عقل قضای عقله و معقول قضای عقله. عقلتون رو به کار بیارید، از عالم قضا بگیرید. دشمنی یعنی چه؟ برای چی دشمنی؟ بعد چشم باز میکن. حالا شنیدم که وقتی امواتشون رو میبرن دفن میکنن، وقتی اون آخونداشون میان که تلقیم بکنن، اونجا یواشکی زیر گوش میت میگه بدون علی ابن ابی طالب امامه. خب همین الان بگو دیگه، خدا پدر بیامرز. همین الان حرف رو تموم کن، اونجا چه فایده ای داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم بی با خونده نمیشه. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو نتونی بخونی، نوبت به الحمدلله رب العالمین نمیرسه، نوبت به مالک یوم الدین نمیرسه، نوبت به سوره بقره، نساء، آل عمران تا آخر نمیرسه. برادر، به قرآن میخوای برسی، باید مقام جمعیش رو در انسان کامل، در امیرالمؤمنین، در اهل بیت، در پیغمبر اکرم، در ولایتشون، در اندیتشون، در ابدیتشون باید پیاده کنی. خلیفت الله نمیتونی برداری،
آقا جان منکر ولایت علی منکر خودشه، داره خودش رو انکار میکنه، با کسی دعوا نداره جان. که آقا ما با کسی دعوا نداریم، هر کسی آقا امیرالمؤمنین رو نمیپذیرد یعنی میخواد به مردم آقایان اعلام میکنم من خودم رو قبول ندارم. ما دعوا نداریم با کسی، سر جنگی نداریم. کسی که حرف منطق برهان حجت است چرا سر جنگ داشته باشه؟ جنگ باله یک کسی بی منطق. عالم عالم جنگ نیست. اگر یک تزاهمی در یک مرتبه از عالم هم وجود داشته باشه، این تزاهم به جهت تکامل یک دیگره. درست به ظاهر قورباغه را وقتی مار به دهن کشیده، ایشون یه جیگ و بیگی میکنه، یه سر و صدای میکنه، خیال میکنه که مار دشمن اوست، اما خبر نداره اگه مار نباشه او رشد نمیکنه. آهو خیال میکنه یوز پلنگ دشمنشه، اما خبر نداره اگه یوز پلنگ نباشه ایشون از این آب و از این علف ها میخوره و فقط شبان روز خوردن و آشامیدنه، لمیدنه، پاهاشون شل میشه، مریض میشن، بیچاره میشن. اگه میخواد سالم بمونه با دیوز پلنگ داشته باشه. بعضیزان از نکردن؟ یکی از کشورهای خارجی آمدن منطقه ای رو به عنوان محیط حیوانات اهلی درست کردن. در این منطقه آهوها ریختن، خیلی هم زحمت کشیدن، نهرهای خوب، علفهای طبیعی تقویت هم کردن. بعد از یک ماه، چند ماه، چند سال دیدن تمام آهوها همه شل شدن، همه مریضن، گرفتار. خدایا چه ویروسی افتاده تو این محیط زیست ما. هرچه دقت کردن ویروسها را، آهوها را و تشخیص دادن، تجربه کردن، دیدن هیچی سر در نمیارن. آهوها هیچ ناسلامتی از جنبه ویروسی ندارن. خدایا چیه؟ چرا اینجور شدن؟ چرا مریضن؟ خب چه مرضتونه؟ بخورید این آب به این خوبی اینجا را، بخورید این علف ها را، بچرید و بپرید. چرا اینجور شدی؟ تنبل شد. هرچه فکر کردن دیدن نمیشه. رفتن یکی از دانشمندان خیلی قوی رو آوردن، ایشون سوال کرده گفت آیا در این محیط خودتون یوز پلنگی دارید؟ گفتن نه. گفت دلیل شما همینه؟ نقصتون اینه؟ نه. اینا مفت میخورند و میچرند و میخوابند، خب معلومه شل میشن. اینا با دیوز پلنگ داشته باشن بپرن. آقا جان اصلا حلاوت گوشت آهو به پرششه، به پرششه، وگرنه تنبل بار بیاد خیلی بدگوشت میشه. یوز پلنگ رو که انداختن دیدن مریضی چیه، اونچنان میپرن، چه قوقا. این آهو چیه که الان میبینی این کوه به این عظمت را در حدود 90 درجه میبینی سربالایی داره، یعنی سربالایی صاف تون. این آهو داره با 4 دست پا از این نقطه صخره میپره به اون نقطه صخره، همه زیر سر اون یوز پلنگه است. نه، حالا اگر احیانا اون بنده خدا به خاطر گرسنگیش یه دوتا آهوی هم خورده، گرسنگی خودش رو رفع کرده که گناه نکرده، این خوردنش اون همه آهوها را چجوری بار آورده؟ این یک تضادی در نشأه طبیعت، تضاد به جهت تکامله که اگر نباشه این تضاد تکامل پیش نمیاد. و راجع به این چه فرمایشاتی در روایات اهل بیت میبینی؟ چه فرمایشات میبینی؟ خب حالا درسته از جنبه عاطفی حقه، اون یزید خودش رو ضایع کرده، نفس خبیثش، کثیفش، رذلش، پستش، شکی توش نیست، اما اینها باعث شدن ابی عبدالله رو شهید کردن. این همه کمال آمده، این همه الان روزخونی ها، جلسه ها، شهادت حضرت باعث شده دلمون میسوزه، ناراحت میشیم، گریه میکنیم، اشک میریزیم، جلسات میگیریم، روحانیون منبر میرن، معارف میشنویم، حقایق میشنویم. اینا رو مکاتب دیگر ندارن جان. که چرا؟ همین یوز پلنگا باعث شدن که این همه برکت از امام معصوم به ما رسیده. نه، همین یوز پلنگا هستن. این یک یک ظاهر متضاده. دار تزاهم نیست، دار عقل است. عالم بر مبنای عقل ساخته شده، نظام هستی یک پارچه دارالعلمه، بلکه به تعبیر شریف دیگر عالم علم انباشته روی همه. اقرأ برقه. آقا امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد حنفیه فرمود فرزند من، درجات بهشت به عدد آیات قرآنه. اقرأ برقه، بخون، بالا برو، معطل نباش. برای چی معطلی؟ چرا سرتون و پوزشون رو به زمین کردن مثل حیوانات فقط دارن میچرن خیال میکنن همینجا و از بالاها بیخبریم و از عوالم وجودی بیخبریم؟ حق متعال که دم به دم میفرماید تعالی بیایید بالا، بیایید بالا، من خلیفه فرستادم، جانشین فرستادم، انسانهای الهی فرستادم، عرشی. نشستنشونو ببینید، ببینید چجور مینشینن، چجوری میخورن، چجوری ازدواج میکنن، چجوری رفت آمد میکنن، چجوری ادب دارن، چجوری میخندن. سبحان الله، سنت النبی ما رو ببینید، چقدر علمای ما سنن النبی نوشتن. علامه طباطبایی سنن النبی نوشته، فرمود که پیغمبر اکرم، خب بله انسانه، باید بدن او وقار داشته باشه، روی حساب، روی برنامه. نعوذ بالله وقتی پیغمبر خدا بین مردم قه 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 طوری بخنده که دندوناش جوری و یه جور مردم ببینه آه اینشون چه اینجوری میخنده پیغمبر خدا اینجوری چرا؟ نخیر، اصلا اصلا لبخنده او حسابی داره. روایات ما فرمودن احدی ندید خاتم انبیا جوری بخندد که دندانهای انیاب او مثلا ظاهر بشه. این هم نخیر. ولذا هست، حالا الان دوربین دست عکاس هست، میبینی یه شخصیتی یا آقایی را همینجور دم به دم هیدرست میگیره. خب آقا عکس ها را، اینها را، پخش کردن عکس ها را دقت بفرمایید. ما تابع خاتم انبیا هستیم. عکسی که دندونهای بعضی از آقایون ظاهر، چرا چاپ کنیم؟ اصلا چاپ نکنیم. پیغمبر ما اینجوری به ما یاد نمیده. ما انسانیم، باید حساب داشته باشه برنامه های ما. تا کجا پیغمبر داره به ما تعلیم میده؟ آقا شریعت حقه جعفریه امام صادق علیه السلام نازنین رو ببین. سبحان الله، برای بیت الخلاء رفتن انسانم فکر کرده، برای مسجد رفتنم فکر کرده، برای مسواک زدنم فکر کرده، برای دهن رو خوشبو داشتن فکر کرده. بعد حالا بیایی بفرمایی آقا بنده عالمم، تحصیل کردم، حیوی هستم، طبی هستم، از هیئت دینتون چه خبره؟ بفرما. از عوالم وجودی ما برای طبیعت چه خبره؟ میگه بفرما. از این مسواک زدن دندان گرفته آقا به ما دستور فرمود شرع مقدس، تا اگر همتی بفرمایی و هر شب به شب عوالم طی بفرمایی، بازم به خدمت آقا امام صادق عرض کنی آقا جان بازم دارید، بازم در انبانتون خبرهایی هست، مقاماتی هست، به شما میفرماید که هنوز کاری نشده، جایی نرفتی، خبری نداری، بفرما چه خبره. اینجوری آقا داریم، از امور جزئیه ما گرفته تا مقامات بلند انسانی در همه جا حرف دارن. چرا جامعه اینجوری شده؟ چرا مردم اینجوری شدین؟ چرا خوردن ما، رفتن ما، معاشرت ما، دوستی ما، برادری ما، مغازه ما، محراب ما، مسجد ما، حسینی ما، برادری، یک رنگی، چرا برنامه نداریم؟ چرا اینجوری هستیم؟ چرا امام صادق رو نمیمونیم؟ یک کسی الان بیاد اینجا ما رو ببینه بگه آقا از امام هشتم علیه السلامتون بگید ببینم آقای شما چجوری آقا هستن، چجوری آقا هستن، در خورد خوراکشون چجور بودن. سبحان الله، روایات نگاه کنید در زندگی آقا جان امام هشتم راوی، او یه در اصول کافی دیده باشم، راوی میگه که کسی در طول عمر آقا امام هشتم علیه السلام کسی ندید که آقا یه وقتی در بین جمع مقابل دوستان مثلا دستمال مبارکشون بینیشون رو یه فینگ بکنن صدا بده اصلا ای بس 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 حساب حساب. خب کوچه خیابون میری میبینی کوچه خیابون مزبله یه همینجور توف توف میریزی. آخه تو تابع امام هشتم هستی؟ یک کسی تو رو اینجوری ببینی میگه خب تو کجایی هستی؟ تو اهل کدوم مکتبی؟ میگه اهل مکتب امام رضا. خب ببینم آقای امام هشتم شما اینجوری میکرد؟ نه. از اینجا بگیر تا به خوردن ما، تا به دوستی ما، تا به رفاقتی ما، تا به مغازه ما، تا به نمیدونم اداره ما، تا به چه عرض کنم که اصلا آقای خودمون نیمونیم. و چرا؟ اینها رو نه اینکه ندیده بودن، نه اینکه ائمه نمیدانستن. حالا امام صادق نازنین من و شما چه به سطوح در آمده، حتما برای آقا خبرها می آوردن، آقا فلون صحابه شما، فلون مسلمان شما، فلون شیعه شما اونجا اینجوری کرده، اونجا اینجوری، آقا دیگه دادشون در آمده چی شده. در اون حدیث فرمود آقا جان کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یه جوری نباشید که شما رو میبینن شما خدای ناکرده موجب موجب پستی ما، تقدیر ما. این ها میگن طرفدار امام صادق هستیم، پس چرا اینجوری هستم؟ چرا حرف زدم بلد نیستم؟ چرا نشستم بلد نیستم؟ چرا معاشرتشون به درد نمیخوره؟ چرا زندگی اجتماعی ندارن؟ چرا نسبت به هم اینجوری هم؟ اصلا چهرهشون پس چرا امام صادق رو نیمونه؟ آقا فرمود برادر، آقا جان کونو لنا زینا، یه جوری باشید که وقتی شما رو میبینم میگه به 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 آقا اینها کیان اینجور خوبن، اینها کجاییان، اینها اهل که، آقا اینها شیعه امام صادق هستن. اون طرف بگه آقا اینها که تابع اون آقا هستن اینقدر خوبن، پس خود اون آقا چه خوب باشه. این آقای شما کجاست، من بیام ببینمش، دست او رو ببوسم، بگم به به آقا اینجوری آدم تربیت کردی، ممنون. تو کجایی هستی معلوم نی. اگر ما با اعمالمون، کردارمون، رفتارمون، اجتماعمون، جامعهمون، مسئولیتمون، ادارهمون، رئیس و مرؤوسیمون، اگر امام صادقی بودیم، اگر چهره علوی داشتیم، همون طوری که حضرت مقام رهبر فرمودن، الان آقا جان الان تمام عالم همه می آمدن به پابوسی شما. اگر آقا زندگی اینه که شما دارید، خدا شاهده ما دلمونم همین رو می خواست، ما دنبالش می گشتیم. نمی آین، از ما فرار می کنن، تقصیر از اهل بیت ما که نیست آقا، که از خود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. مطلق امورتون با برنامه باشه، مطلق اجتماع باید برنامه داشته باشه، باید روی حساب پیش بره، وگرنه نمیمونیم. آقا فرمودن قیامت مردم رو محشور میکنن، مردم رو به ترازو میگذارن، اعمالشون رو میسنجن. خب آقا هر چه رو که از این الفاظ میشنویم نباید با اینجا حشر داریم اینجوری باشه که حالا یک ترازوی مثلا الان 50 تونی اینجا گذاشتن، ماشینا میان همدیگر خودشونو میکشن میرن، چند تونه اینه، اونجا هم یه ترازوی سنگ و نمیدونم چوب و آلومینیوم و فلز میذارن، آقا بیا این کفه وایسو ببینی اون بر سنگ بزنیم چند کیلو هستی. یا آقا امام صادق من و شما فرمود ترازوی شما ما هستیم. آقا جان یا ببینم شما کی هستی؟ من تابع امام صادقم، بفرما. بیا پیش آقا جون واسه ببینیم که خوردن تو، رفتن تو، نشستن تو، کار تو، کاسبی تو، مغازه تو، بازار تو، کشاورزی تو، پشت مردم، جلوی مردم، اینا چجوری هستی ببینم. خب ببینم اونجا پس چرا اینجوری کردی؟ آقا امام صادق اینطوری ایشون کرده درستی یا نه؟ نه خیر، ما اینجوری نیستی. هی اونجا چرا اینجوری، اونجا چرا اینجوری، اونجا چی جوری. آقا جان امام صادق اینا میگوین که شما اینجوری بهشون یاد دادی، شما یاد دادی. آقا نه خیر آقا جان، ما که این حرفا رو گفتیم. کو بفرمایید در زندگی من یه جایی بگردید، من نعوذ بالله یه وقتی یک
نه اعوذ بالله، اجازه بفرمایید الفاظ را، نه خیر از این ناهنجاری ها ما نداشتیم. کی گفته من اینجوری بودم؟ آقا جان شما پس چجوری زندگی میکردی؟ ترازو اینجوریه، من و شما رو با آقا جان میکشن، من و شما رو با امام هشتم تطبیق میدن. ببینیم آقا جان این زندگی امام هشتمه، شما چند از اینجوری زندگی کردی؟ این علم امام هشتمه، تو چند از یافتی؟ خلیفت الله هم. اما اونها فرمودن ما خلیفت اللهیم، شما بروید در زندگیشون تحقیق بفرمایید، اگر یک عیب از اهل بیت نعوذ بالله دیدی که خدا فرمود امام هشتم، امام اول، پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا باید این طوری باشید، اون طوری باشید، نعوذ بالله آقایان ما هم یک سر سوزنی، یه جایی، یه اشتباهی، یه خطایی اصلا و ابدا پیدان نمی فرمان. پیدان اگر جایی کتابی چیزی، کلمه چیزی نوشته شده، امان از دست روات، امان از دست مورخی. نه خیر، برهان می فرماید خلیفت الله معصوم، در تمام شؤون اسمت دار، اون چنان معصوم است، اصلا خطا اشتباه در محیط او، در جان او، در افعال او، در کردار او، در اقوال او به هیچ وجه راه ندارد، راه نداره، از بس که حضور داره، از بس که مراقبت داره. اینطوری آقایان ما که خلیفت الله هم در این که خدا رو میمانن اوصاف الهیه را، ولذا امام صادق را دیگه با من و شما نمیکشن، امام صادق رو با خدا میکشن، با او قیاس میکنن، میرن با خدا تطبیق میکنین. خدایا تو در قرآن چه فرمودی؟ میگه این قرآن دستورالعمل من. شما امام صادقتون رو بگیرید با قرآن تطبیق کنید، میبینید آن چنان امام صادق قرآن ناطق است، تمام قرآن در آقا پیاده شده، یک سر سوزن خلاف نداره. اونها که امام ما هستن در این که باید خدا رو بمانند، میمانند به نحو تام، هیچ اشتباه نداره. من و شما که باید آقا رو بمونیم گرفتار شدیم، اجتماع ما گرفتاره. آقا جان این اجتماعی که ما داریم به سعادت نمیرسه. از ما گفتن، از گوشهایی که نمیخواهند بشنوند نشنیدن. این اجتماعی که ما داریم، اینجور که تو میروی، اینجور که من میروم، اینجوری که ما هستیم، این کوچه و خیابان و برادری ما زندگی، این طوری که ما هستیم، آقا جان اهل بیت را نمیمونیم، خطر داره. اونها نقص ندار، اونها خلیفت الرحمن، اونها حجت الله هم، اونها همه اهل بیت ما، همه کلهم نور واحد، همه حجت الله هن، همه قائمن، همه بقیت الله هن، همه فرج الله هن. آقا اینها فرجن، فرج یعنی گشایش. آقا جان الان این جمع که اینجا نشستیم، نه اگر یه شهرکی بسازیم این جمع با همدیگر باشیم، طوری که روی کره زمین هیچکی نباشه، همین ما این تعدادی که اینجا نشسته این با هم باشیم، دست ما، زبان ما، حالات ما، تمام شؤون ما امام رضا رو بموند، این یعنی فرج امام زمان. از دست هم دیگر راحتیم دیگه، خونه هامون قفل نداره، دروازه هم اصلا نمیگذاری. دروازه برای چی؟ اصلا دروازه چرا میذاری؟ چرا دور خونت رو حصار میکنی؟ از هم دیگر میترسی. دروازه چرا میگذاری؟ میترسی. غفل چرا پس میزنی؟ میترسم آقا. دزدگیر پس چرا میزنی؟ میترسیم. فرج نداریم، گشایش نداریم، اصلا الان اون چنان زیغیم، پول تو جیبمونه، میترسیم. از کی میترسم؟ مگه یهودی ها میان اینجا حرم تو جیب ما پول رو میدزدن؟ یعنی خودمون تو جیب هم دیگر میزنیم. آقا جان فرج نداریم، جلومون بگذاریم، بگیم آقا کل ما اون چه که در مشهد هستیم همه میخواییم این دستورالعمل رو اجرا کنیم، همه اینو میفرماین فرج امام زمان. فرج یعنی گشایش،
اصلا ماده فعل رجیم یعنی گشایش، فرج، گشایشه. گشایش یعنی چه؟ یعنی وقتی با همدیگر میشینیم، زندگی میکنیم، همسایه هستیم، همکوچه هستیم، هم شغلیم، همکاریم، از همدیگر نترسیم، اصلا اونچنان به همدیگر عشق، علاقه، صفا، صمیمیت. آقا تمام خونه رو بذاره بره، خیالش راحته، زن و بچهش رو بذاره خونه پاشه بره، اصلا نگرانی راه نداره، دزگیر نمیخواد بزنه. میبینی الان شب نصف شب تمام کوچه و خیابون همه سرصدای دزگیره، چه خبره جونه؟ آقا ماشین ها همه دزگیر، مغازه ها همه دزگیر، کوچه ها همه پاسبون، همه از همدیگر ترسان. عجب زیغ شدیم، عجب گرفتار شدیم از دست یک دیگر. اگر از دست یک دیگر راحت شدیم، یعنی امام زمان ظهور کرده، فرج حاصل شده. وگرنه حضرت بقیت الله تشریف رو بیاورن باز هم بخواهیم از همدیگر بترسیم، نه خیر. پس آقا هنوز برای ما ظهور نکرده، هنوز ما آقایی نشدیم، هنوز حرف آقای خودمونو گوش نمیدیم. آقا شیعه سرمایه داره، از سرمایه خودش استفاده نمی کن. در نظام هستی بگردید، هیچ طیفی، هیچ مذهبی، هیچ گروهی مثل شیعه سرمایه علمی، عملی، انسانسازی کمال نداره. اما متاسفانه از این سرمایه هامون، از هزار هزارش، یک یک هم استفاده نمی کنیم. یک یک. می بینید اگر در یک روستایی رفتید، یک آقا جوان خیلی خوبی باشه که دختر مردم رو نگاه نکنه و مردم از دستش راحت باشن، تا بری به مردم بگی آقا شما این روستایتون یه جوان به درد میگه، آقا فلانی. چرا؟ چون از دستش گشایشن. پس این جوان به همین مقدار امام زمان رو ظهور داده، میخواد به مردم بگه آقا ببینید همین مقدار من پاکم، چقدر شما لذت میبرید اگر اونی که آقا امام زمان هست ما بشویم. الله اکبر، آقا چی میشیم؟ افسوس، افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خواب گرفته. و چجور اهل بیت دست ما اسیر شده، و چجور قرآن دست ما اسیر شده. روایات اصول کافی رو باز می فرمایید که قرآن در روز قیامت می آید در صف محشر از امت پیغمبر به پیغمبر شکایت می کنه، ای خدا، ای خدا، یا رسول الله، اینها مرا محجور کردن، تحجیر، حج، سنگچینی، مرا محجور کردن. هر موقع پدر مادرشون مرده به دو آمدن مرا گرفتن بردن اونجا یه جلسه چهار تا آیه خوندن، نمی دونم چی بگم. نه خیر، در رفتن کسب و کاسبیشون با من تطبیق نبود، ازدواجشون با ما تطبیق نبود، اصلا من رو در هیچ جا احترام نگذاشتن یا رسول الله، فقط من رو محجور کردن، دور من رو سنگچینی کردن. همیه مقداری سر انباتشون و مردهایشون و قبرهایشون، من بیچاره اون خاک تاقشون خاک خوردم، اما این همه علوم من، معارف من، گنجینه های من، اسرار من را نگشودن، باز نکردن ببینن چه خبره. آقا جان من شکایت دارم، چرا من اینجوری کردم؟ قرآن شکایت از کی شکایت میکنه؟ از یهودی ها؟ اونو که قائل به پیغمبر نیستن. آقا جان که از مسیحی ها شکایت میکنه؟ اصلا اونا پیغمبر رو قبول ندارن تا برن پیش پیغمبر. نه خیر، از همین ماها شکایت میکنه. آقا جان چرا اینجور میشی؟ چرا طهارت نباشه؟ چرا انسانیت نباشه؟ چرا کمال نباشه؟ خداوند شما رو معید بفرماید. ببخشن عزیزان، سروران گرانقدر روحانی ما، بزرگواران ما، انشاءالله خدایا اصلا دلمون میخواد یک پارچه اجتماع قرآن بشه. ما اینجوری دلمون میخواد، این آخوندهای شما اینو میخواهن، این امام بسرها هم یکی مأموریت دارن، غیر از این چه مأموریت داریم؟ کاری نداریم جان. خب یا الله، یا الله،
علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام را شنیدم میگفت. این روایت را ابی حمزه سومالی نقل میکنه. علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام را شنیدم میگفت: اون روز که پدرم به شهادت فائز میشد، اهل و اصحاب خود را شب اون روز جمع فرمود و گفت: ای اهل و اصحاب من، این شب را شتر خود گیرید و خیش را برهانید که مرا که تنها مرا خواهند و اگر مرا بکشند اندیشه شما ندارد. خداوند شما رو رحمت کنند و من اون بیعت و عهد که با من کردید از شما برداشتم. پس برادران و خیشان و یاران او یک زبان گفتند: به خدا سوگند ای سرور ما، ای ابا عبدالله، هرگز تو را تنها نگذاریم تا مردم بگویند که امام و بزرگ و سالار خود را تنها گذاشتند تا کشته شد، و میان خود و خدا بهانه تراشی کنی. ما تو را نمی گذاریم کشته شوی مگر اون که نزد تو کشته شوی. امام با اونها فرمود: ای مردم، من فردا کشته شوم و همه با من کشته شوی و از شما یک تن نماند. گفتند: الحمدلله که ما را به یاری کردن تو بنواخت و به کشته شدن با تو گرامی داشت. یبن رسول الله، آیا نمی پسندی که با تو باشیم در درجه تو؟ فرمود: جزاکم الله خیرا، خدا شما رو جزای نیکو دهد. و دعای خیر گفت. پس قاسم ابن حسن علیه السلام با امام گفت: آیا من هم در کشته شدگانم؟ دل حسین علیه السلام بر او بسوخت و گفت: ای پسرک من، آقا جان، در قضایای عاشورا هم شب هم روز به حضرت زینب، این ترجمه که الان میخونم متن ترجمه عربی نفس المحموم مال عاشق مال علامه شعرانی، ایشون در ترجمه خیلی قلم سنگینی داره جناب شعرانی جان، روان خیلی حساب شده. نوعاً حضرت ابی عبدالله حضرت زینب را شب و روز عاشورا صدا میزد، میگفت: ای خواهرک من. این یه حسابی دیگه، اصلا این یه جور دیگه. یه وقتی شما بچه‌ات رو بگی ای دختر من، نه، یه وقتی بگی ای دخترک من، مثلا اون یه لطافتی داره، یه حالی داره. آخه آخه، آقا به خواهرش اونجور، الان به حضرت قاسم: ای پسرک من، مرد نزد تو چگونه است؟ گفت: ای عم، از انگبین شیرین تر. گفت: آری، به خدا سوگند عم تو فدای تو با. تو یکی از اون مردانی که با من کشته شود. بعد از اون که شما را بلای عظیم رسد و پسرم عبدالله هم کشته شد. اول آقا جان یک کمی نازشون کرده، خواه به تاریخ بگوید که من اولین بار که داشتم براشون خطبه میخوندم میگفتم اصحابی با وفاتر از این اصحاب ندیدم، معلوم میشه اصحاب دارم وفاداریشون نشون بدن، نه آقا رو کس نکنن، نه آقا رو نشکنن، نه اون وقت آقا بگه من با وفاتر از اصحاب خودم اصحابی ندیدم، بعد بگه حالا بروید اینو پاشم برن، این که نمیشه. آقا که قاسم پرسید: ای عم، به زنان هم رسند تا عبدالله شیرخوار کشته شود؟ فرمود: عم به فدای تو عبدالله کشته شود، وقتی دهان من از تشنگی خشک شود و به سراپرده آیم و آب یا شیر طلبم به هیچ نیابم و گویم اون فرزند مرا آورید تا از لعاب دهان او نوشم. یا الله، اینا چه سر داره؟ از لعاب دهان علی اصغر بنوشم یعنی چه؟ اینا یعنی چه؟ آقایان روحانیون گرانقدر، آقایان معلمین متعلمین،
ابی عبدالله بفرماید از لعاب دهن علی اصغر بنوشم، یعنی چه؟ اینا دیگه چیه؟ مرا آورید، اون فرزند مرا آورید تا از لعاب دهان او نوشم. اون را آورند و بر دست من نهند و اون را بردارم تا به دهان خود نزدیک برم، پس فاسقی از آنان تیری بر گلوی او افکند و او بگرید و خونش در دست من روان گردد، پس دست به جانب آسمان بلند کنم و بگویم اللهم صبرم بحتسابا، خدایا شکیبایی کنم و ثواب تو را چشم دارم، پس نیزه ها مرا به سوی آنان کشانند و آتش در خندق پشت خیام زبانه کشد، پس من بر آنها حمله کنم. خیلی مثل این که عمو و برادرزاده، خیلی دیگه دو به دو داره خودمونی حرف میزنن. شب عاشورا هنوز فردا نشده که داره برای قاسم جان اینها رو میگه. قربان جان حضرت قاسم، اینجور لیاقت داره آقا داره از فردا براش گزارش میده. بس من بر آنها حمله کنم و اون وقت تخت ترین اوقات دنیا باشه و اون چه خدا خواهد واقع شود. پس او بگریست، ما بگریستیم و بانگ گریه و شیون و گریه ای از ضراری رسول خدا در خیمه ها بلند شد. این یک روایت. قطب راوندی از سمانی روایت کرده است که علی ابن الحسین علیه السلام گفت با پدرم بودم اون شب که فردای اون کشته می شود. پس با اصحاب خود گفت این شب را سپر خود گیرید که این مردم مرا تنها خواهند و مرا اگر کشتند به شما ننگرند و بیعت از شما برداشتم. گفت به خدا سوگند که هرگز چنین نخواهد شد. گفت همه شما فردا کشته می شوید، یک تن هم جان به در نمی برد. گفتم سپاس خدا را که ما را گرامی داشت به کشته شدن با تو. پس دعا کرد و با آنها گفت سر بلند کنید. سر بلند کردن و جای و منزل خود را نگریستن و اون حضرت می فرمود ای فلان این منزل توست و هر مردی به سینه و روی به پیش نیزه و شمشیر باز می شد تا به منزل خود در بهشت رسد. پس از نقل گفتگوی حسین با یاران خود روایت کرده است که اون حضرت بفرمود بر گرد لشکر خود گودالی مانند خندق کرده و بفرمود تا از هیمه بیا کندن و علی فرزند خود را بفرستاد با 30 سوار و 20 پیاده تا آب آوردن و سخت ترسان بودن و حسین این ابیات را میگو یاده افل دک من خلیل. اونگاه با اصحاب فرمود برخیزید آب بنوشید که آخرین دوشه شما، وضو بسازید غسل کنید. یاد شبهای عملیات بخیر، جامهای خود را بشویید تا کفن شما باشد. لا اله حسین اصحاب را روایت دیگره. حسین اصحاب را بفرمود تا سرا پرده ها را نزدیک هم بزنن و خود در جلوی خیبه های زنان باشن و در پشت گودالی کندن به هیزم و نی فراون و آتش زدن تا لشکر از پشت به خیمه نتازن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دو یا سه بار این ابیات تکرار کرد. افل یا ده افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسی.
پیش حضرت زینب هم میفرمو ای روزگار اف بر تو باد که بد دوستی، چه بسیار در بامداد و شام بار خود به طالب خود را، یار خود به طالب حق را کشته. روزگار بدل قبول نمی کند و کار با گذارده به خداوند بزرگ است و هر زنده بر این راه که من روم رفتنی. دو بار یا سه بار این ابیات تکرار کرد. زینب می فرماد تا من وقصود بیرو دریافتم پس گریه گلوی من را بگیره. و باز امام زین العابدین ببخشید، امام زین العابدین می فرماید دو بار یا سه بار این ابیات تکرار کرد تا من مقصود وی رو دریافتم پس گریه گلوی من رو بگیره. و بازگردانیدم و سکوت کردم، دانستم بلا فرود آمد. و اما امم زینب اون چه من شنیدم بشنید، و رقت قلب و زاری کردن شأن زنان است، خودداری نتوانه برجست با سر برهنه دامن کشان رفت تا نزد پدرم و گفت وای از این مصیبت، کاش مرگ آمده زندگی مرا نابود کرده بود. پس حسین سوی ای او نگریست و گفت یا آخیه ای خواهرک من، بردباری تو رو شیطان نبرد. و عشق در دو چشمش بگردید و گفت خواهر، اگر مرگ سنگ خار را به حال خود بگذارد میخوابد. پس عمم گفت آیا تو رو به ستم میگیرند و این دل مرا بیشتر خسته و آزرده کند و بر جان من سخت و دشوار و گران است؟ آنگاه سیلی بر روی خود زد و گریبان چاک کرد و بیهوش افتاد. حسین برخاست و آب بر روی او ریخت تا بهوش آمد و به او گفت ای خواهر از خدای بترس، به شکیبایی از جانب خدای تسلی جوی. و بدان که اهل زمین میمیرند و اهل آسمان و آن نمیمیرند و هر چیز فانی شود مگر وجه الله، وجه الله. ای خواهرک من، تو رو سوگند میدهم، سوگند مرا راست گردان، گریبان بر من مدر، روی نخراش، چون من هلاک شوم زاری و شیون بر من بلند مکن. اونگاه زینب را نزد من آورد، امام زین العابدین می فرماد اونگاه زینب را نزد من آورد و بنشانید و نزد اصحاب رفت و بفرمود تا خیمه ها را نزدیک یک دیگر زدن، ریسمان ها در هم افکند و فرمود که خود در میان چادرها باشند و از یک سوی با دشمن روبرو شوند و خیمه ها در پشت سر و بر جانب دست راست و دست چپ آنان باشد و از هر سوی سراپرده های آنان را در میان گرفته باشد مگر از همون جانب که دشمن روی به دیشون دارد. امام به جای خود بازگشت و همه شب به نماز استغفار و دعا و تضرع ایستاد و اصحاب همچنان بیدار بودند، نماز میگذاشتند، دعا و استغفار میکردند. روایت است چون سحر شد حسین علیه السلام را خوابی سبک بگرفت، بیدار شد، فرمود میدانید اکنون در خواب چه دیدم؟ گفتند یمن رسول الله چه دیدی؟ فرمود دیدم سگانی به من روی آوردن تا مرا بدرن و در میان اونها سگی دو رنگ دیدم که از همه سخت‌تر بود بر من و گمان دارم اون که مرا میکشد از میان این مردم مردی پیس باشد. و با جد خود رسول خدا رو دیدم و با وی گروهی از اصحاب بودند. می فرمود ای پسرک من، تو شهید آل محمدی و اهل آسمان ها و سفیه اعلا از آمدن تو شادی می نمایند، امشب افطار تو نزد من باشد و تأخیر مکن،
این فرشته ایست از آسمان فرود آمده تا خون تو را بگیرد و در شیشه سبزی نگاه دارد و این خوابی دیدم عجب نزدیک است و بیشک هنگام کوچیدن از این جهان فراز آمده. نگاه شام نم نم سینه میزن. نگاه خدا داند آی که آلایم سینه می زد سینه می زد داده بیدو خیلی نه تنها خاک اون شب گریه می کرد آقا 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 برایت آسمانم سینه می زد سینه می زد برای عد آسمان هم گریه می کرد گریه می کرد آخه چو حرف از غربت دیری نمی زد نگاهم آخه این شعل در آینه می زن داد بیداد داد بیداد آخه غریبان دل من و همی خوان آخه دو دست عشق نم نم سینه می زد سینه می زد آخه ستاره گریه و الماس با من شب از دو بوی زخم یاس با من آخه ای تمام حزن زینب را بخون با آس آی گلوی زخمی احساس با من با من آخه اومد روی او جنازه لا اله الا الله دیگه او بدن زیر دم صدوران له شده اونقدر نیزه و شمشیر و زنگ و کلوغ ریختم روی بدن نیزه شکسته ها را بزن کنار زینب حسینت اینجا خفته یا الله یا الله آخه ای گلی گم کردم می جویم او را آی سوی مورا برادر برادر وقتی او بدن رو در من میخواد بگیره زینب باورش نمیشه بعد حسینش باشه میگن رسول الله تشریف فرما شده ای قربان چشم زینب پیغمبر رو میبینه رو کرد به رسول الله یا جدی رسول الله آزا حسینون مرملون به دماغ آخه این حسین تو رو گشده رو کرد به اون بده انت اخی و ابن امی آخه باورم نمیاد قامتت رو اینجور خده